أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود و گفته شد این قیام هم از نظر مفهومیش و هم از نظر مصداقیش، علمیش، عملیش، درس‌هایی در ابعاد گوناگون معنوی، معرفتی، انسانی و حتی مادی دنیوی بود. و اون موضوعی را که هم لفظاً و مفهوماً حضرت مطرح فرمودند، عبارت از عزت بود و ذلت و مسئله حیات و موت که گفتم اینها با هم رابطه دارن که بعد انشاءالله می‌رسیم. جلسه گذشته من با آیات عزت رو تا حدی معنا کردم و گفتم عزت ذاتی از آن خداوند است و منحصر به اوست اصلا، و جنبه اعطایی دارد نسبت به دیگران و به یک معنا عزت عبارت از استیلا است بر شیء، استیلا یک شیء بر شیء دیگر که نشأت از به اصطلاح ما قدرت میگیرد اینها اشیا. ولی عزت در ربط با خداوند شاخه از قدرت اوست. آیات متعددی داشتیم نام مطرح کردم، دیگه تکرار نمی کنم. برای اینکه مطلب یک کمی روشن‌تر بشه و به بحث ما هم ارتباط داره، آیه ای را که وارد شده است در باب عزت که در سوره آل عمران دارد، در اونجا که معروف هم مثلا آیه ایست که بیشتر کنند، دارد قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. در این آیه شریفه هم ملکیت را، ملک را مطرح میکند، هم ملک را مطرح میکند، هم عزت را و هم ذلت را. خوب دقت کن. اللهم مالک الملک، اولی ملکیت، دومی ملک، حالا میگم ملک، و تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، روی این تیکه منو میکنه به قول ما آیه شریفه، بعد میگه و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اون معنای جامعی که بین ملک و ملک و عزت است همون معنایی بود که جلسه گذشته من عرض کردم، اما من همجور ردیف بیام بشه. ملکیت که ما میگیم یه ملکیت حقیقی ما داریم که میگیم مالکش هست، یه ملکیت اعتباریه داریم. ملکیت حقیقیت معنیش اینطور من میگم، اگر یه موجودی موجد موجود دیگری بود، یعنی او رو به وجود آورد، خالق او بود، ما میگیم مالک بود. حالا مثال ساده میزنم که بفهمین، اون قول مثل اون نباشه. ماها ما خودمون مالک اعمالمون هستیم، کارا که میکنیم. چرا؟ چون برای که موجد اعمالمون، خالق اعمالمون. خلق میکنم اعمالمون، خودم میکنم، خلق میکنم، هر عملی که انجام میدم که مخلوق من است. خدمت تو هر سمت که خداوند میگن احسن الخالقین است، من میشه خالق غیر خدا داریم، اما اون خالق بهترین خالقه. ما گاهی هستی خرابکار یکی میکنیم، از این طرف اقبح الخالقین است. نعوذ بالله، اونه که گناه میکنن اقبح الخالقین. خب لذا خواستم بگم خیلی ساده بود دیگه، خودمونو مطرح کردیم، دیشی دیگی نداره. این ملکیت میگیم حقیقی است چون موجد اعمالمون، افعالمون هستیم، ما خالقش هستیم. ملکیت حقیقی است، مالکشی، مالکی است. لذا هر وقت هم بخواه بگی به من که، پس گردنیست، تو خلقش کردی. روز قیامت هم همینا رو تحویل ما میدن، مخلوقات خودمون رو. روز قیامت ها هیچ وقت خدا نمیاد چی بکنه. جهنمی هم که هست من و تو ساختیم، بهشتم همونیست که من و تو درست کردیم، ما موجودش هستیم. من اینا رو بهتون بگم تذکر. بنابراین اینم که میشه تلقی، البته خدا مالک حقیقی است، یعنی موجد جمعی اشیا است، یعنی نشاط وجودی است، اما فرق داره با ما. اون نیست که مالکیت ما درست حقیقی است ولی اصیل نیستیم. خودمون اصیل نیستیم، یعنی این که چون خودمون هم مملوکی، ولی خدا چی؟ مملوک نیست. اون یه مالکی است که خودش مملوکه، ها؟ یعنی کسی او رو خلقش نکرده، ولی ما خودمون مخلوقیم، ولی این عمل مخلوق منه. لذا مالکیت حقیقیه، مالک حقیقیه و اصیله مثل خدا، یا غیر اصیله مثل من شما، اونا در ارتباط به اعمال. این مقدمه. یه ملکیت اعتباریه ما داریم، اعتباریه که من مالک لباسم هستم، خونم هستم، اینا که داریم، اینا موجودش نیست، من شوخی نکن. نمیگین اعتباری جعلی، میفهمی چه میخوام بگین؟ اینم خدمت تو هر شبت که چون اعتباری است، وقت این مشروع و نامشروع داره. گوش کنید، یه وقت ملکیت هم نسبت به شیء مشروعه، یه وقت هست چه میگیم نامشروعه، مال دیگر رو غصب کرده. درست یا نه؟ تمام اینا رو نگاه کنید، چه ملکیت به اون معنا که گفتم، که هر کدومشو بیاری، حقیقیش باشه، اعتباریش باشه، اینا همش استیلا است، استیلا بر شیء است. درست یا نه؟ میخوام آیه رو ببینید چه جور از اول که شروع میکنه، از استیلا شروع میکنه. در باب ملک هم همینه. ملک که به اصطلاح عبارت از حکومت باشه، اینجا سلطان ارضی عالم وجود خداست، توجه کن چی میخوام بگم. اون هم سلطه است، بازم همون استیلا است، توجه کن، حاکم استیلا دارد، بر اون منطقه چی حکومتی خودش. همه اینا خواستم این عرض کنم استیلا است و اونم وقت مشروع و چیه نامشروع داره. گوش کنید، اونم مشروع و چی نامشروع داره. یعنی یه وقت هست به این که حاکم حقیقی عالم وجود به او اعطا کرده است اون را، چون امر اعتباری ها مثل ملکیت اعتباری ما مونم و خشتو بانه کن با اون نیست که من مالک لباسم هستم، بقول ما سلطه بر او دارم، احاطه دارم، اینا اعتباری است ما میگیم، اینا حقیقی که نیست. مثلا من خون مالک خونم هستم و چجور احاطه به خونم داشته باشم، من به این کچیکی خونم مثلا باز کنم، نه اعتباری زم هست. در باب حکومت هم همینه، اونم اعتباری است. وقت اون مشروع چی؟ نامشروع داره. مثل این که من مالک لباسم یه وقت مشروعه، یه وقت چیه؟ نامشروعست. این دو مثلا لباس من فرض کنید به این که استیلا برش دارم در اختیارم هست، یه وقت این مشروعه یه وقت نامشروعه. در باب حکومتش هم همینه. یعنی یه وقت هست به این که حاکم حقیقی عالم وجود او آمده است، توجه کردید، جعل کرده این استیلا رو براش، برای شخص. این وقت هستش که چیه؟ نه نامشروع. خدمت هر سمه این گفتم چون آیه شریفه این اول از اینجا شروع میکنه، بعد میاد بری سراغ عزت و ذلت ها. نگاه کنی من نخواستم چیز کنم، خواستم این رو بیارم مطرح کنم و این روایت مطرح میکنم با این که مسئله عزت هم که من جلسه گذشته آخر جلسه گفتم این استیلا پیدا کردن است. توجه کن چه عرض کردم، یه نوع استیلا است و که مسئله قوت بود و توانایی عزت. توی یه روایتی هست که اون مولا لسام خدمت امام صادق بوده، نبی عبدالله علیه السلام قال قلت الله، میگه من به حضرت عرض کردم قل اللهم مالک الملک، آیه رو خوندم، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء فلان، آیه رو که خوندم بعد رو کردم به حضرت اینو گفتم الیس قد اتى الله عز و جل بنی امیه الملک. مقالده رو گفتم مگه اینجور نیست که خدا به بنی امیه حکومت رو داده؟ خوب حرف من گوش کنین، من این جلسات مقیدم که چیزایی بهتون میگم، چیزایی تو میگن، مزخرفایی هم میگن، حساب شده دارم حرف میزنم. قال لیس حیث و تذهب الی، اینجور نیست که تو رفتی سراغش، اشتباس. ان الله عز وجل آتانا الملک، خداوند حکومت رو به ما داده. و اخذته بنو امیه، بنی امیه اینو هم گرفت. بعد برای اینکه تو حالی دونش بندازه، من خیلی پایین میخوام صحبت کنم، تو حالی دونش یه تنظیر کرده، گوش کن، به من و به حضرت میگه به منزلت رجل یکون له الثوب. این میدون مثل چه نونه؟ مثل نونه یه کسی یه لباس داره مال اوست و مال اوست، فیأخذه الآخر، یکی دیگه میاد لباس اینو میدازه. خب گوش کن چه دقیق. اول این که حکومت امر اعتباریست، درست، مشروع نامشروع داره، مثل ملکیت که امر اعتباری است، مشروع نامشروع. زیر لباس پنتو چقدر قشنگ مثلاش توضیح میده، فلیس هو للذی اخذه، این مال اون نیست که گرفته، دزدی کرده. در اینجا دقت کنید، امام حسین، من 4 موقعیت از حضرت نقل کردم براتون، درسته؟ یه موقعیت اولین مطلب مدینه، دوم مکه هنگام حرکت، سوم بین راه با هر برخورد کرد که کار مثل معلوم شد چی آخرش، چهارم هم که مسئله کربلا بزار. در همون اولین برخورد چی گفت به ولید؟ جملاتیاتون من خوندم ها، جلسه اول اونجا این مسئله رو مطرح کرد. گوش کن، اونی که خدا به او به اصطلاح این سمت رو اعطا کرد، چون باید او باشه، یعنی اون حاکم مطلق که خداوند است نسبت به تمام عوالم وجود، اوست حاکم حقیقی، اوست، بقیه باید از اونجا نشأت بگیره. او به ما داده، درسته؟ این چه کار است که من بیعت میخوام بگیری از من مثل او؟ باید که دوزه، هیچ تعارف نداره که. خیلی قشنگ نیکو، من این آیات و روایات هم میخونم، قشنگ حسابش میکن. انا اهل بیت النبوه و معدن الرسول و مختلف و بنا فتح الله و بنا ختم الله. چون بعد و یزید رجلان فاسقون شارب الخمر قاتل نفس مولین بفس، بعد و مثلی لا یبا حفظه شد که در یه بود ذلت و عزت من مطرح کرده بودم این رو، حالا خوب دقت کن در این قالب میارم. چی میگی تو؟ یه همونیش که توی روایت به امام صادق علیه السلام برگشت بشکو، چی میگی؟ مگه خدا نداده حکومت به اینا؟ جواب نخه، خدا به اونا نداده، به ما داده. تو مثل این میمونه، به این که دوزه اومده لباس منو گرفته، به سال قشنگ میده، خوب تعالی جونش میدازه، لباس من گرفت درش کرد رفته، بعد میگه خدا بهش داده. من که خدا بهش داده، دوزی کرده. خوب جاش میدازه. این جواب اون کسان که از نفهمی مردم سوء استفاده میخوام بکنن، توجه کنی در ارتباط به این قضایی. خب اما اون که چیز شاخه بحث خودم هست میاموش، و اون که بعد که این رو که در آیه شریفه هست میاره سراغ چی؟ عزت و چی؟ ذلت. در آیه که قل اللهم چی؟ این که مالک ملک است، مالک تو اتل ملک من تزرا و تنزان ملک، حالا بسیم و تو اتل ملک من تشا، اینجا معنیش دیگه فهمیدی ها، او باید بده، درست یا نه؟ به کی داده؟ اما یکی دیگه دزدیده برده ها؟ یعنی مدر فهمیدی اینا رو دیگه ها، انشالله دیگه ها؟ کلا سرتون نظر و تنزا من تشا و تو از من تشا و تو زل من تشا، باز ردیفش میکنه اینجا، عزت و ذلت میاره. اینا یه قماشه، ملک و ملک و عزت، میفهمی؟ اینا یه قماشه، همه جنبه استیلائی است، توجه کنی بر شعر. خب اما مسئله که در آیه مطرح اینه که آیات متعدد که در اونجا این رو مطرح میکنه به این که فلله العزه جمیعا، من یه نکته رو من عرض کنم، بعضی یه خلطی کردن که اون که من جلسه اول یه خلطی رو بود اونجا گذاشته دادم، حالا اینا بگم من خلطی کردن، گفتم جلسه اول مسئله غربت رو با ذلت جابجا کرده بودن، گفتم نه ممکنه غریب باشه اما عزیز باشه. ها من جلسه یه بحثی است و اون است که مسئله عزت و عظمت، یعنی دیگه چیکار کنم اینو من بله گاه اینجور هم هست به این که به قول ما اصلاح از او چیز میکنیم، انتظار عظمت هم میکنیم، نه که نمیکنیم، اما عزت یه چیز خاصی است، همون استیلا است، استیلا عظمت گوش کنید یعنی بزرگی، بزرگ جلوه کند، نمیگن عظمت درست یا نه، بزرگ عزت نه، مسئله چیه؟ احاطه است، احاطه به تعبیر من استیلا بر شی. خداوند عظیم مطلق است، بزرگ مطلق است درسته، اما او غیر مسئله چیه؟ عزیز مطلق بودنش است. اینا رو با هم جا به جا نکنیم. ما تو روایات داریم که یه شخصی آمد خدمت امام حسن، عرض کرد بهش به این که این امام حسن دلشو برده خلاصه خود جلی که میشه احساس ذلت پیش آقا میکنه، گاهی گفتم دیگه اینا رو جا به جا میکنن. برگشت به امام حسن گفت که بله فیکه عظمه در شما، از در جوابش فرمود فقال فیکه عزه. خیلی قشنگه اینو، من عزت هستش که تو داری میبینی الان پیش من همجور به قول ما پر و بال شکسته هستی، گوش کنی این مال اینه، اون عزتیست که خدا به من داده است، نشأت از اینجا میگیره. بعد این خدمت ها شد که این آیه شریفه که دارد به این که در چیز سوره منافقین هست و قال الله تعالی ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافق، اون چیز نمیدونن این رو، او رو حضرت تلاوت کردن که اینم خدا داده به ما، خوش کنی و خیال نکنی که ذاتیست و از ما، نه اعطایی خدا من نیست. در آیه متعدد، آیات متعدد داره که هم آیه که اول بحث میخونم دارن، بله من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، این جمیعا معلوم میشه که عزت های متعدده داریم به تعبیری، اینها که همه اینها همش نشون کنی چی میگم، جمعی جایی گفته میشه که اشاره به این معناست که حضرت خواست این معنا جزئی، آیا این معنا رو ما تذکر بده به این که ما چون عوالم وجود داریم، ما گوش کنیم عوالم داریم، ما مثل به عوالم وجود نشه های وجودی داریم، ما میخواد بفهم آیه شریفه که تمام این نشئات وجودی را که میبینی خدا استیلا بر اونها داره و احاطه دارد. یه احاطه قیومیه ما میگیم، درسته یا نه؟ اصلا توانی در برابر اون نیست، توانی نیست، توانمند مطلق اوست در تمام عوالم وجود، این جمیعا. وقت من کان یرید العزه فلله العزه، در هر رابطه ای از روابط که تو بخوای، شب اوست، لذا اوست که میده. اون وقت اینجا بود که من تو جلسه عرض کردم که بهترین و ارزشمندترین ابعاد وجودی انسان بعد که قلبی اوست، شو و او رو داده به اینا. که تعبیر کردم آخر جلسه دیگه یادتون دیگه، حسین علیه السلام دل میبرد و دل رباست، این تعبیر من بود و واقعا بهترین تعبیره از نظر تعبیر من، حتی علمیش قرآنیش همه اینا که من دارم میگم، دل رباست. و اونم چی؟ مسئله اینجوری نیست منقطع باشد، گوش کنید، انقطاع هم درش نیست. و این جمیعا که اینجاست بال اوست، توجه کن چه عرض کردم، و اون، حالا نمیخوام من وارد اون شاخاش بشم، بهترین عوالم وجود هم شد همون بعد قلب. یعنی بدون اشرف موجودات انسان و اشرف ابعاد او چیه دیگه، خیلی تمومش کردم. خود خدا میگه دیگه، اشرف چی؟ موجوداتی را که او خلق کرده، درسته، به احاطه و استیلا بر او داره، عبارت از چی؟ انسانه. اشرف ابعاد وجودیش عقلش هم نیستش، قلبشه، درسته یا نه؟ همون رو در چی قرار داد؟ تحت تصرف این ولی الله قرار. خب من وارد چیز بشم که مقدمه هستم که توسل امام حسین علیه السلام، توجه کنید، به همون وظیفه خودش عمل میکرد، خیلی مقید بود، اون چیزی را که خدا بهش عطا کرده بود به کار میگرفت در راه خدا. خب مدینه اونجا جای این نبود که حضرت چی کار بکنه، به تعبیر من استیاد بکنه قلوب را سید بکنه دلار، درسته؟ اومد مکه، اومد مکه دیگه، وارد مکه شد، سوم شعبان بود. فضا من یه وقتی این تعبیر کردم، گفتم حسین علیه السلام روز سوم شعبان دو تا ولادت دارد، یه ولادت از امش بود، یه ولادت دومش بود که آمد مکه، اونجا بود که حسین جلوه میکنه، از اینجا شروع کرد ولادت دومش بود. شما تاریخ نگاه کنید میسن سوم که همون وارد شد، اواخر رجب بود، اومد بیرون از مدینه، سوم شعبان وارد شد، ولادت دوم، اینجا شروع کرد دل رو بایش رو، اونایی که قابلیت داشتن، دلهایی را که قابلیت داشتن جمع کرد دور خودش. قضیه فرستادن مسلم، حضرت مسلم به کوفه هم رو همینه اصلا، یه وظیفه ظاهریست، یه بحث دیگریست من دارم میکنم، مفقوست، اونم همین بود که قلوب رو متوجه خودش بود. من چیکار کنم؟ همینجوری بده. اینقدر این تاریخ داره تو راه که میومد افراد بهش برخورد میکردن، میگفت کوفه وزش چی چیه؟ میگفت دل مردم با توست، اما شمشیرشون برای نهی توست. آقا ببینید اینا رو بفهمین چی چیه. یکی دو نفرم نبوده، من نمیخوام تاریخ واسه تون میگم. میگم اگه بتونم صد شعور بیارید بالا نسبت به امام حسین. دلا با شماست، یعنی حسین تو دلا رو تسخیر کرد، اینو بدون بردی. مهم این بود بردی. این حتی ظاهرش شمشیر چیزای نفسانی است و ایناست. اونجا شروع کرد، بعد از اونجا حالا حرکت ظاهرش رو ببینید. خب از مکه حرکت کرد، مبدأ حرکت ظاهریش مکه است، منتهاش کربلاست. من مبدأش رو میگم و منتهاش رو با اون مقابله میکنم، بعد که مقدم بحث چیز من باشه. می‌نویسن امام حسین شب هشتم عرفه بود، شب ترویه میگم، یوم ترویه حرکت کرد هشتم. اون خطبه رو خون که من قبلا چیز کردم که به اون تکرار نمی کنم و اصحابش هم برای مسائل رو گفت. خلاصه هر که از جنگ گذشتش به ما بیاد اون مطالبی کرد فلیر هر معنا. بعد صبح که شد خواست حرکت بکنه، آمدند و محمل ها رو همه را چیز کردند و آماده کردن. من اینجا دیدم من که این خصوصیت رو داره، اونجا چگونگیه. حالا در رابطه با یه شخص رو فقط مطرح میکنن، میگن که امام حسین اومد و وقتی که محمل آماده شد ابوالفضل آمد داخل منزل و زینب سلام الله علیها بیاد سوار محمل بشه. اینجا رو خوب تو تاریخ نوشته.
tebyan.net Gencine-i Soti